آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان تقدیم میکنیم به شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان با گفتارهای رادیو تاجیکی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دوستان عزیز شنونده، در دوشنبه ششم بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، 11 جمادی الثانی، 25 ژانویه 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به دوشنبه شب خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار راهی به سوی نور، گلبرگ، مشاهیر، تاجیکستان در هفته ای که گذشت، پرتوی از آفتاب و پایان بخش برنامه های ما در مکتب روح الله است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تجلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی از برجستگی های علمی و فنی دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخرزاده. تأکید رئیس مجلس ملی تاجیکستان بر جلوگیری از شکنجه افراد در ادارات پلیس. و نخستین تنش های سیاسی بین مسکو و دولت جو بایدن. سفیر امریکا با وزارت کارهای خارجه روسیه احضار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران شهید محسن فخرزاده روز دوشنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با تجلیل از برجستگی های علمی و فنی شهید فخرزاده و حضور سخت کوشانه آن دانشمند عالی مقام در میدان علم و عمل گفتند. مقام والایی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا کرد، مزد زحمات و اخلاص کم نظیر او بود و این مقام با هیچ یک از مقام‌های دنیوی قابل مقایسه نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی از آمد یافتن نام شهید محسن فخرزاده در میان عموم مردم و اظهار تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخلاص این شهید دانستند. در این دیدار همسر و فرزندان شهید فخرزاده از پیام محمد محبت آمیز و روشنگری رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از ترور شهید فخرزاده قدردانی کردند. محسن فخرزاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان برجسته صنعت هسته‌ای این کشور 27 نوامبر سال 2020 در حمله تروریستی در اطراف تهران به شهادت رسید. رئیس مجلس ملی تاجیکستان از دادستان کل این کشور خواست برای پایان دادن به شکنجه افراد بازداشت شده در ادارات پلیس این کشور چاره اندیشی کند. در پنجمین نشست مجلس ملی تاجیکستان که با حضور دادستان کل این کشور برگزار شد، رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی از یوسف رحمان خواست که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته جنایی و قاچاق انسان برنامه‌ریزی کند. رئیس مجلس ملی تاجیکستان همچنین خواستار نظارت دادستانی کل این کشور برای پایان دادن به شکنجه افراد بازداشت شده در ادارات پلیس، تشدید نظارت بر رعایت حقوق زندانیان و پیشگیری از خشونت و بدرفتاری در نیروهای مسلح این کشور شد. همچنین یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان در جمع نمایندگان مجلس ملی این کشور درباره نظارت بر اجرای قانون‌های حقوقی در سال 2020 گزارش داد. در این نشست نمایندگان مجلس ملی تاجیکستان درباره راه‌های پیشگیری از جذب اتباع این کشور به صفوف گروه‌های افراطی و تروریستی، تقویت امنیت فضای سایبری، کاهش میزان جرم و جنایت در میان جوانان و ریشکن کردن فساد و رشوه‌خوری در ادارات دولتی بحث و تبادل نظر کردند. زیان‌های اولیه آتش سوزی در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه 800 هزار سومانی برآورد شده است. بازار سلطان کبیر بزرگترین مرکز فروش مصالح ساختمانی و قطعات ماشین در پایتخت تاجیکستان صبح روز دوشنبه دچار آتش سوزی شد و در این حادثه نزدیک به 2000 متر مربع از فضای بازار سلطان کبیر در آتش سوخت. این آتش سوزی به علت اشکال در اتصالات برق در بخش فروش لاستیکی ماشین ها آغاز شده. شاهدان گفتند که ده ماشین آتش نشانی و 200 مامور آتش نشان در محل حادثه حضور یافتند و خاموش کردن آتش چند ساعت به طول انجامید. تابستان سال 2018 بازار سلطان کبیر در شهر دوشنبه دوچار آتش سوزی شد. در سالهای اخیر چندمین مورد آتش سوزی در بازارهای شهر دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان رخ داده است که مقامات سازمان آتش نشانی علت این حادثه ها را به احتیاطی هنگام استفاده از تجهیزات برقی عنوان کردند. در پی بسته شدن تنها گذرگاه مرزی میان تاجیکستان و چین موسوم به قولمه میان ولایت بدخشان تاجیکستان و ولایت سینکیانگ اویغور چین، از 4 ماه پیش تا کنون معاملات تجاری دو کشور نزدیک به 20% کاهش یافته است. مقامات چین در ماه اکتبر سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا این گذرگاه مرزی با تاجیکستان را بستند و در پی آن میزان تجارت دوشنبه پکن در سال 2020 به 440 میلیون دلار رسید است. این شاخص برابر با 14% از کل معاملات تجارت خارجی تاجیکستان می باشد. پیش از آن بازرگانان تاجیک از این مسیر برای واردات مسائل ساختمانی، قطعات خودرو و لباس و تجهیزات رایانه‌ای استفاده می‌کردند. با گفته مقامات تاجیکستان احتمال دارد چین این راه را در سال جدید چینی که 12 فوریه آغاز می شود بازگشایی کند. در 4 ماه گذشته بازرگانان تاجیک هزینه خرید محصولات را به حساب شرکت های چینی وارد می کردند و کامیون های چینی با انتقال کالا به این گذرگاه مرزی محموله ها را به طرف تاجیکستانی تحویل می دادند. عمدتاً محصولات مورد نیاز تاجیکستان همچون گندم، سوخت و مواد غذایی از روسیه و قزاقستان وارد می شود که برابر با 55% از کل تجارت خارجی این کشور است. نیروهای مرزی چین و تاجیکستان در شمال شرق افغانستان در پی نگرانی از حضور جنگجویان خارجی تدبیرهای امنیتی را شدت بخشیدند. پاسگاه امنیتی چین و تاجیکستان در مرز ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان افزایش یافته است و 400 نیروی مرزی افغان نیز ماموریت حفظ امنیت این منطقه را بر عهده دارند. با این حال نیروهای مرزی افغانستان با کمبود تجهیزات دست و پنجه نرم میکنند. اسامه وردوچی یکی از نیروهای مرزی در ولایت بدخشان افغانستان میگوید وقتی سربازان چینی و تاجیکستانی را با تجهیزات بسیار میبینیم و مقایسه میکنیم کاملا مایوس میشویم. پیش از این دولت چین خواستار تشکیل تیپ مشترک برای برقراری امنیت در مرزهای افغانستان شده بود، اما با مخالفت آمریکا این اقدام به سرانجام نرسید. که برای چین، تاجیکستان و افغانستان استاد مشترک متشکل از 150 نیرو را با حمایت مالی دولت پکن در مرز دارند که وظیفه‌اش مدیریت و کاهش تهدیدهای امنیتی در منطقه‌های مرز مشترک این سه کشور می باشد. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از اعزام 434 کارگر تاجیک برای فعالیت در بخش ساختمانسازی ولایت ایرکوتسک در منطقه سیبیر روسیه خبر داد. این افراد در روزهای نزدیک با هواپیما و با هزینه شرکت‌های ساختمانسازی ولایت ایرکوتسک روسیه به این منطقه منتقل می‌شوند. بر اساس توافق وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان با سه شرکت ساختمانسازی ولایت ایرکوتسک روسیه، هزینه دو هفته قرنطینه، اقامت در خوابگاه، غذا و بیمه کارگران تاجیک را کارفرمایان روسی پرداخت میکنند. سه روز قبل اریک فایزولین، وزیر ساختمانسازی و خدمات شهری روسیه، از صادر شدن مقررات ورود کارگران مهاجر از تاجیکستان برای بخش ساختمانسازی کشورش خبر داد. با گزارش وزارت ساختمانسازی روسیه، همکنون کمبود 1,500,000 کارگر مهاجر در بخش ساختساز این کشور احساس می شود و ساکنان بومی روسیه نمی توانند جای این افراد را پر کنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند میزان تورم در سال 2021 با بیش از 3% کاهش به 6% میرسد. این در حالی است که در سال گذشته 2020 نرخ تورم در تاجیکستان به 9.4% رسید که در 10 سال اخیر در این کشور بی سابقه بود است. همچنین قیمت مواد غذایی در تاجیکستان بر اساس آمار رسمی مقامات این کشور سال گذشته به طور میانگین 13% افزایش یافت. بانک ملی تاجیکستان همچنین اعلام کرد که برای آگاهی از پیشبینی مردم درباره میزان تورم و افزایش قیمت ها در سال جاری 2021 از افکار عمومی طرح پرسش میکند. این افکار سنجی از طریق مناقصه میان شرکت های داخلی که به تحقیق و پژوهش درباره مسائل بازار تورم و قیمت ها مشغول هستند انجام خواهد شد. بر اساس برنامه بانک ملی تاجیکستان، این افکار سنجی سالانه 4 بار برگزار می شود تا از دیدگاه مردم درباره نرخ تورم و افزایش قیمت ها در این کشور کسبی اطلاع شود. قزاقستان به منظور تقویت توان دفاعی تاجیکستان به صورت رایگان به این کشور تجهیزات نظامی می فرستد. توافقنامه جدید بین مقامات دوشنبه و نورسلطان درباره این یاری‌های نظامی بعد از امضا برای تصویب به پارلمان‌های این دو کشور ارسال خواهد شد. مسئولیت اجرای این سند بر عهده نهادهای دفاعی تاجیکستان و قزاقستان، یعنی وزارت‌های دفاعی دو کشور است. تحویل تجهیزات نظامی و فنی قزاقستان به طرف تاجیکستانی از طریق راه آهن انجام می‌گیرد. دوشنبه پیش از این در چارچوب توافقنامه بین دولت‌های قزاقستان و تاجیکستان از 16 دکمبر سال 1999 به صورت رایگان کمک نظامی و فنی نورسلطان را دریافت کرده است. قزاقستان در بین 138 کشور جهان از نظر قدرت نظامی در رتبه 62 قرار گرفته و بودجه دفاعی این کشور 4 میلیارد دلار برآورد شده است. این در حالی است که نیروهای مسلح تاجیکستان با 9000 افسر و سرباز در جایگاه 99 این رتبه بندی، یعنی در سطح جهان، قرار گرفتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد گروه تروریستی داعش فعالیتش را از سر بگیرد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران درباره حملات تروریستی اخیر بر عراق گفت قطعاً تروریسم در افرادگری‌های فکری ریشه دارد و به نظر می‌رسد طرف‌های سومی هستند که می‌خواهند از آب گل آلود در منطقه ماهی بگیرند. اما جمهوری اسلامی ایران در کنار متحدانش اجازه نمی‌دهد گروه داعش خود را یک بار دیگر در منطقه ساماندهی کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره چگونگی بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای یا همان برجام هم تاکید کرد که بازگشت به برجام باید متعهدانه و مسئولانه باشد.
طبیعی هستش که جمهوری اسلامی ایران همونطوری که بارها گفته اگر طرف مقابل به تعهدات خودش برگرده، اجرای مؤثر داشته باشه، تحریم ها رو تماما برداره و به 20 ژانویه 2017 شرایط برگرده، تمامی اقدامات ایران هم که ذیل برجام انجام شده، اقدامات کاهش تعهدات، همه برگشت پذیر هستن و جمهوری اسلامی ایران هم متناظر با اون اقدام خواهد کرد. اما تا اون موقع ما منتظر اقدام خواهیم بود و به این گفته ها خیلی توجهی نمی کنیم. ما از صحبت زیاد شنیدیم، الان وقت عمل. اگر دولت جدید ایالات متحده مایله که نشون بده از مسیر دولت قبلی فاصله میگیره، ما اگر طرف های ما در برجام از جمله اروپایی ها و امریکا دلیل قطعنامه 2031 تعهدات خودشون رو انجام ندن، طبیعتاً ایران باید نظارت های فراپادمانی یا آنچه که به عنوان پروتکل الحاقی گفته میشه رو متوقف کنه. این نظارت های فراپادمانی نظارت هایی هستن که در ایران صورت میگیرن، به صورت داوطلبانه ایران پذیرفته ذیل برجام اینها رو انجام بده. اما همکاری ایران با آژانس متوقف نمیشه، به معنای اخراج بازرسان آژانس به صورت کلی نیست، این به معنای توقف نظارت‌های فراپادمانی در ایران هست. خب این هم چیزی هستش که ایران کلمه به کلمه به خاطر اینکه تکلیفش هست دولت انجام خواهد داد. هم طرفای ما در اروپا میدونن، هم سازمان انرژی اتمی میدونه و شفاف همین کارها صورت خواهد گرفت.
بیش از 1,171,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، در 24 ساعت گذشته 6309 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این کشور شناسایی و از این تعداد 681 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران تاکنون به 1,379,276 نفر رسید است که بیش از 1,171,000 نفر از این افراد بهبود یافتند. همچنین در 24 ساعت گذشته 98 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 57,481 نفر رسید. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان به حدود 100 میلیون نفر رسید است که از این تعداد بیش از 2 میلیون نفر جان خود را از دست داده و حدود 72 میلیون نفر هم از این بیماری بهبود یافتند. یک مبتکر ایرانی در استان کرمان برای اولین بار توانست از پوست پسته اسنس تولید کند که در تهیه عطر و ادیکالون کاربرد دارد. جزئیات بیشتری این گزارش را از همکاران مولای فر در این زمینه میشنویم.
ایده این اسانس از اینجا شروع شد که ما یک پسته تعارف داریم با یکی از دوستانمون در تهران. چند روز بعد که من به دفترشون رفتم، یک دوست آلمانی داشتن که اینو بسیار پوست میکرد و پوست رو تو دستش میمالون و بو میکرد و میگفت این خیلی بوی خوبی داره و رایحه خوبی داره.
و این شد ایده‌ای برای تولید اسانس از پوست پسته.
اونجوری که من شغلم کار تحقیق هست و در دانشگاه مشغول هستم، این درقه به ذهنم زد که اگر بشه اینو به عنوان یک کار جدید پیش ببریم چقدر خوب.
این پژوهشگر ابتدا در کارگاهی کوچک توانست مقدار کمی اسانس از پوست پسته استحصال کنه.
سال بعد که فصل پسته شد، با تعیین نیچه و مطالعه بیشتر در زمینه اسانس و روش‌های اسانس‌گیری، موفق شدیم یک مقدار خیلی کم در حد 20 میلی لیتر اسانس از پوست پسته تولید کنیم.
از اونجا که این اسانس برای اولین بار تولید میشد، اون رو ثبت بین المللی کرد.
ما گفتن که اگه اینو بتونین ثبت ایران انجام بدین و یا ثبت جهانیش کنید، این یه افتخاری میشه برای کشور، چون هیچ اسانسی به نام ایران توی دنیا ثبت نشده تا حالا. که حدود 3 سال طول کشید تا مراحل ثبتش در خارج از کشور انجام شد و در نهایت این اسانس به اسم ایران ثبت شد.
سالانه هزاران تن پوست پسته تازه بدون هیچ استفاده ای در طبیعت رها می شد و مزیت های اقتصادی اون از چشم کشاورزان پستکار به دور مانده بود.
و بهترین کاری که میشه بهش ارزش افزوده زیاد چی کرد و روی صادرات آینده و بازار عطر آینده چیکر، استفاده به عنوان عطر و بودکلون هست. چیزی حدود 200,000 کیلو میشه در سال تولید اسانس پسته باشه که به ازای هر کیلو حدود 200 دلار، چیز حدود 40 میلیون دلار میتونه درآمد ارزی داشته باشه.
ترجمه روسی کتاب تصوف در ایران به زبان روسی با حضور شرق ناسان برجسته و دانشمندان کشورهای مختلف جهان در مراسم در بیشکک پایتخت قرغستان رونمایی شد. تصوف در ایران کتاب از دکتر عبدالحسین زرینکوب، نویسنده، مورخ و محقق ایرانی است که با مطالعه عمیق تاریخ و زندگی نامه معروف ترین صوفیان پرداخته است. نسیم مرزایف این کتاب را به روسی ترجمه کرده است و دکتر بیگجان احمدوف رئیس بنیاد مولوی و ملاحت محمدوف مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه مشترک قرغیزستان و روسیه ویرایش علمی این کتاب را انجام دادند. کتاب تصوف در ایران در آینده به تاجیکی، قرغیزی و دیگر زبان‌های کشورهای روسیه مرکزی ترجمه خواهد شد. این کتاب با حمایت نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیشکک بروسی ترجمه و در 500 نسخه چاپ و در بنای اکادمی ملی منس و چنگیز ایتمتف قرغیزستان با ابتکار نمایندگی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک رونمایی شد. گزارش‌ها در ترکیه حکایت از گسترش ویروس جایافته انگلیسی در 5 استان این کشور دارد. پیش از این 25 مبتلا به گونه جایافته کرونا انگلیسی در ترکیه شناسایی شده بود. همکارمون حمید کاملی از آنکارا در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
دو استان دیگر ترکیه درگیر ویروس جهش یافته انگلیسی. یک ماه پیش برای اولین بار 15 مسافر مبتلا به ویروس جهش یافته کرونا ورودی از انگلیس در فرودگاه استانبول شناسایی و همگی قرنطینه شدند. حالا پس از استانبول و برخی شهرهای شمالی ویروس انگلیسی به بخش‌های شرقی و جنوبی ترکیه هم سرایت کرده.
فرماندار شهرستان لیجه در استان دیاربکر به محض دریافت خبر ابتلای 5 شهروند به ویروس جهش یافته دستور قرنطینه کل این شهرستان را داد و همه مبتلایان و نزدیکانشان قرنطینه شدند.
آغاز واکسیناسیون و تدابیر سخت کرونایی کمی از التهاب موج سوم کاسته و برخی مشاغل را پس از چندین ماه تعطیلی امیدوار کرده، اما گسترش ویروس انگلیسی در سراسر ترکیه نگرانی جدی را رقم زده.
نمیدونم به کجا بعد رسید. من از ترسم معمولا از خونه بیرون نمیام. الان هم کار ضروری داشتم.
قرنطینه کامل مبتلایان و مناطق درگیر با ویروس انگلیسی نخستین گام دولت ترکیه برای مقابله با ویروس جهش یافته انگلیسی.
پروازها هم به انگلیس، دانمارک و برزیل تا اطلاع بعدی متوقف شده. ستاد مقابله با کرونا ترکیه تلاش میکنه به هر نحوی مانع از همه‌گیری موج بعدی کرونا بر اثر ویروس جهش یافته انگلیسی شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ماریا زخارو، سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه، از احضار جان سلیوان سفیر امریکا در مسکو و وزارت امور خارجه کشورش خبر داد. زخارو روز دوشنبه به شبکه اولی تلویزیون روسیه گفت که سرگئی ریابکوف معاون وزیر کارهای خارجه روسیه اعتراض مسکو را در رابطه با حمایت آشکار سفارت امریکا از اعتراضات غیرقانونی در روسیه به جان سلیوان سفیر امریکا در مسکو اعلام کرد. با گفته ماریا زخارو و دیپلمات آمریکایی اعلام شد که باید قانونهای روسیه و معیارهای دیپلماتی این کشور محترم شمرده شود و طرف روسی این اقدامات آمریکا را مداخله آشکار در کارهای داخلی روسیه میداند. ماریا زخارو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، شنبه شب نیز به طور مستقیم از کانال یوتیوب گفت کارمندان سفارت آمریکا در مسکو نه تنها نقشه از مسیرهای اقدامات غیرقانونی بلکه عبارت ورود به کرمل را نیز منتشر کرده بودند. رابطه روسیه و امریکا به شدت در حال تیره شدن است. واشنگتن از سال 2014 بیش از 90 بسته تحریمی در مورد مسکو و صدها شهروند و شرکت های روسیه را اجرایی کرده است. موج جدید اختلافات در رابطه های روسیه و امریکا اخیراً با حمایت واشنگتن از تظاهرات در روسیه به خاطر دستگیری الکسی ناوالنی، منتقد اصلی دولت مسکو، به شکلی بسیار گسترده ظاهر شد. و نظامیان تروریست امریکایی یک کاروان حامل نفت و گندم سوره را از خاک این کشور خارج کردند. حدود 70 ماشین، یک تانکر و یک کامیون یخچالدار متعلق به نظامیان اشغالگر امریکایی همراه با تعداد وسیله نقلیه نظامی متعلق به نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به قصد، مقدار زیاد نفت و گندم دزدیده شده سوریه را برای فروش به خاک عراق رساندند. روز شنبه نیز نیروهای اشغالگر آمریکایی کاروان از 16 کامیون را که با سلاح و لوازم تدارکاتی بارگرفته بود و پایگاه نظامی خود در شمال شرقی دیروزو رساندند. نظامیان آمریکایی با نیروهای دموکراتیک کرد وابسته با آنها در سوریه مدت هاست که به صورت غیر قانونی در شمال و شمال شرق سوریه حضور دارند و علاوه بر غارت منابع نفتی این کشور، بیشتری انبارهای گندم در این مناطق را در اختیار خود گرفتند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع ادامه چالش های سیاسی در تونس پس از انقلاب سال 2011 در این کشور را به سمع شما می رساند.
با گذشت یک دهه از تحولات سیاسی بنیادین در تونس، این کشور همچنان درگیر اعتراضات اجتماعی و اختلافات سیاسی است. در دو هفته اخیر با وجود ممنوعیت‌های رفت و آمد و محدودیت‌های مربوط به مقابله با گسترش ویروس کرونا، تظاهرات شبانه در پایتخت و برخی شهرهای تونس ادامه دارد و افزایش خشونت پلیس علیه تظاهر کنندگان بر آتش اعتراضات دمیده است. اگرچه از انقلاب سال 2011 تونس که با تحولات عمیق سیاسی و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در این کشور منجر شد حدود یک دهه گذشته است، اما طی همه این سالها با وجود وعده های مقامات این کشور، شرایط اقتصادی و سیاسی برای اکثریت شهروندان تونسی تغییر نکرده است و همچنان مشکلات اقتصادی به ویژه بیکاری جوانان، فقر و تورم مشکل جدی در این کشور است. همگیری بیماری کووید 19 و محدودیت های ناشی از آن نیز شرایط را وخیم تر کرده است، به طوری که بسیار از معترضان خشمگین از عملکرد دولت تونس، نگران از دست رفتن انقلاب 2011 این کشور و بازگشت به شرایط پیش از آن هستند. ماهر عبید، یکی از معترضان خشمگین که با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می کند، در این زمینه به رایترز می گوید کل سیستم باید برود. ما به خیابانها برمی گردیم و حقوق و حیثیت خود را از نخبگان فاسده که پس از انقلاب روی کار آمدند پس خواهیم گرفت. امثال این شهروند تونسی بسیار هستند، همانهایی که در ساعتهای پایانی شب و خیابانها می آیند و علیه دولت کنونی تونس و عمل کردی آن شعار می دهند. شرایط اقتصادی در تونس بگونه وخیم است که چند پیش راشد الغنوشی رئیس پارلمان از مردم و همه احزاب و نیروهای این کشور خواست تا با هم متحد شده و برای نجات کشور اقدام کنند و خطاب به معترضان تونسی گفت شرایط منطقه های محروم و بیکاری جوانان را درک می کند. افزایش فساد و فاصله طبقاتی موضوع دیگری است که خشم شهروندان تونسی را برانگیخته است. اگرچه بسیار فساد مالی و اداری را یک مشکل مزمن و ارثی دوران استبدادی در این کشور می دانند، اما طی این سالها نه تنها با این مشکل برخورد ریشه‌ای نشد، بلکه شرایط اجتماعی و سیاسی بر دامنه فساد و اختلاف طبقاتی در این کشور نیز دامن زد. اسام اشابه، دبیر کل حزب جمهوری تونس نیز در این زمینه می گوید انقلاب در تونس پیروز شد، اما باید در توزیع عادلانه ثروت تجدید نظر صورت گیرد. اما موضوع دیگری که این روزها معترضان را عصبانی کرده است، افزایش خشونت پلیس علیه معترضان است. نیروهای امنیتی تونس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده و به خشونت متوسل می شوند. در این زمینه اوف بین الملل فایل‌های تصویری را از افراد پلیس که بازداشت شدگان را مورد لاتوکوب قرار داده و روی زمین می‌کشند منتشر کرده است. همچنین بسیار از معترضان بازداشت شدند. آمار وزارت کشور تونس حاکی است تا کنون حدود 630 نفر در اعتراضات هفته‌های اخیر در این کشور بازداشت شده‌اند. این شرایط سبب شده بسیاری از تظاهرات مخالفان دولت در پایتخت تونس و دیگر شهرهای این کشور با شعار نه به بازگشت دولت پلیسی به خیابان‌ها بیایند. محمد یاسین الجلاسی رئیس انجمن روزنامه‌نگاران تونس در این زمینه تأکید کرد نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات اخیر مرتکب قانون شکنی شده اند. بحران در تونس ادامه دارد، اگرچه مقامات این کشور وعده بهبود شرایط را داده اند و در این راستا چند هفته قبل کابینه دولتی این کشور با هدف بهبودی اقتصادی ترمیم شد، اما به نظر می رسد اگر آزادی سیاسی و اجتماعی در کنار حل مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد با جدیت از سوی مقامات تونسی پیگیری نشود، روزهای سخت‌تر و اعتراضات گسترده‌تر در انتظار دولت تونس خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و قبل از پرداختن به خلاصه خبرها، توجه شما را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین و تازه ترین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان مشاهده فرمایید که این خبرها در دو صفحه جداگانه یعنی فارسی و سریلیک بر صفحه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان قرار میگیرد و شما میتوانید با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، انتقادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بروی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار میگیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از پیشنهادات، نظرات، انتقادات و دیدگاه های شما شنوندگان عزیز استقبال و استفاده خواهیم کرد. یاران همراه، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تجلیل رهبری معظم انقلاب اسلامی از برجستگی های علمی و فنی دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده. تأکید رئیس مجلس ملی تاجیکستان بر جلوگیری از شکنجه افراد در ادارات پلیس این کشور. و نخستین تنش و اختلافات سیاسی بین مسکو و دولت جدید جو بایدن در امریکا. سفیر امریکا در مسکو با وزارت امور خارجه روسیه احضار شد. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی و شفای عاجل و کامل از درگاه خداوند منان، بخصوص برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا، و اظهار شکر از همراهی شما با این بخش خبری. در همین جا با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما عزیزان باد.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه راه به سوی نور، تکرارش.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
زد علی ورتل ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أمهل علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
و رسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصت دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم.
الله
در این قسمت از برنامه راه به سوی نور با پایان یافتن تفسیر سوره مبارکه جاسیه در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره مبارکه احقاف را آغاز می‌کند. به سرزمین قوم عاد احقاف می‌گفتند به خاطر آنکه شینزار یا همان ریگزار بود. ان شاء الله در آیه 21 این سوره به ماجرای قوم عاد خواهیم پرداخت و از شما دعوت می‌کنیم که در آغاز این برنامه شنونده تلاوت آیات اول تا سوم از سوره مبارکه احقاف باشید که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
آمین. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان. ها میم. فرو فرستادن این کتاب از سوی خدای عزیز و حکیم است. ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست جز به حق تا سرآمد معین نیافریدیم و کافران از آنچه بیمشان داده ام روی گردانند. شنواندگان عزیز، این سوره نیز مانند 28 سوره دیگر قرآن کریم با حروف مقطعه آغاز می شود و همانند آنها پس از این حروف سخن درباره اهمیت و عظمت قرآن مجید است. گویا خداوند می خواهد بگوید: من از همین حروف الفا که در اختیار شما کتاب تألیف کردم که شما از آوردن مانند آن عاجزید و این بهترین دلیل بر معجزه بودن قرآن است. تأکید بر نزول قرآن کریم از سوی خداوند عزیز حکیم که در آیات زیادی از قرآن کریم آمده بیانگر جایگاه این کتاب آسمانی است که عمل و تعالیم آن موجب عزت و اقتدار انسان می شود، زیرا همه تعالیم و آموزه های قرآن کریم بر اساس علم و حکمت است و هیچ سخن یا دستوری گزافه در آن یافت نمی شود. نه فقط کتاب شریعت بلکه نظام طبیعت نیز بر پایه حق آفریده شده و بر اساس برنامه و زمان بندی مشخص اداره می شود و هر چیز در این نظام جایگاه خاصی خود را دارد. بدون شک نه در کتاب آسمانیش کلمه برخلاف حق وجود دارد و نه در مجموعه عالم خلقتش چیز ناموزون و مخالف حق یافت می شود. همه موزون سنجیده و همراه با حق می باشد. اما همان گونه که این آفرینی سرآغاز داشته سرانجام و سرآمد معینی نیز دارد که با فرارسیدن آن دنیا فانی می شود. البته کسانی که وجود خداوند یا بعثت پیامبران را انکار می کنند با آیات خداوند در قرآن کریم و نظام آفرینی نیش و هشدارهای عقل و وحی به اعتنا هستند. آنها از حق میگریزند و از آن روی برمیگردانند، در نتیجه خود را از هدایت الهی محروم میسازند. شنوندگان گرامی، درسی که از این آیات می آموزیم و این شرح می باشد: نخست، قرآن کلام خداوند است که بر قلب پیامبر نازل و بر زبان آن حضرت جاری شده است. دوم، نظام طبیعت و قوانین شریعت هر دو بر اساس حق و حکمت است، زیرا هر دو از خداوند عالم حکیم نشأت و سرچشمه گرفته است. سوم، در نظام آفرینش انحراف، نادرستی و بیهودگی راه ندارد. چهارم، آسمان و زمین و تمام هستی دارای زمان بندی مشخص و فرجام و عاقبت حساب شده هستند و هیچ امری به صورت اتفاقی و تصادفی رخ نمی دهد. و پنجم، همه هستی در مسیر و راه حق حرکت می کند. تنها انسان است که می تواند با انتخاب راه نادرست از جاده حق منحرف و خارج شده و به بیراه برود.
صلی علی محمد و آل محمد.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 4 و 5 از سوره مبارکه احقاف که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
قل ارائیتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
ترجمه این آیات چنین است: بگو آنچه را به جای خداوند فرا می‌خوانی دیده و من نشان دهم که آنها چیزی از زمین آفریدند یا در آفرینش آسمان‌ها مشارکت داشتند. اگر راست می‌گویید کتاب پیش از این قرآن یا اثر علمی از پیشینیان برای من بیاورید. و کیست گمراه‌تر از آن که جز خدا کسی را می‌خواند که تا روز قیامت پاسخ او را نمی‌دهد و آنان از خوانده شدن خود بی خبرند. یاران همراه، در این آیه ها پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مأمور می شود که به مشرکان مکه بگوید این بت هایی که شما می پرستید چه نقش و مشارکت در آفرینش و تدبیر آسمان و زمین داشتند. شما که خودتون اقرار می کنید آفرینش زمین و آسمان و خورشید ماه و ستارگان توسط الله بوده است، پس چرا این بت ها را پرستش می کنید و برای حل مشکلات خود به سراغ این موجودات بی خاصیت و فاقد عقل و شعور می روید؟ آیا پیش از قرآن کریم کتابی برای شما آمده که اجازه داده بت‌ها را بپرستید، یا اینکه از سوی دانشمندان دلیل علمی به شما پیشنهاد شده که بر اساس آن معبودان غیر خدا را پرستش میکنید؟ پرستش بت‌ها یا باید بر اساس دلیل عقلی باشد یا نقلی، در حالی که شما هیچ یک از این دو دلیل را در اختیار ندارید؟ پس معلوم می شود که مسلک شما بر پایه پندارهای دروغین و باطلتان است. ادامه این آیات می فرماید: شما بدون هیچ دلیل عقلی یا نقلی به جای خدا بت‌ها یا دیگر معبودها را می خوانید، در حالی که می دانید آنها نه پاسخ شما را می دهند و نه توان تحقق خواسته های شما را دارند. در حقیقت شما به بیراه رفته و به شدت گمراه شده اید، زیرا اشیای را می پرستید و می خوانید که اصلا سخنان شما را نمی شنوند و از خواسته و خواندن شما چیزی را درک نمی کنند و کاملا از آن بی خبرند. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد.
يا ارحم الراحمين
یاران همراه، درسایی که از این آیات می‌آموزیم به این شرح می‌باشد: نخست، انتخاب هر راه غیر از راه آفریدگار جهان انحراف و گمراهی است. دوم، گاهی لازم است مخالفان را در معرض پرسش‌های حساب شده قرار دهیم تا به فکر فرو روند و سست و بی‌پایه بودن راه خود را درک کنند. سوم، نه فقط بت‌های چوبی و سنگی بلکه انسان‌های دانا و توانا نیز از برآوردن بسیاری از خواسته‌های خود و دیگران عاجز هستند و نمی‌توان به جای خدا سراغ آنها رفت و به آنها تکیه کرد. و چهارم، هر کار انسان انجام می‌دهد یا باید دلیل عقلی و علمی داشته باشد یا دلیلی از کلام خدا یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان پاک و معصوم آن حضرت. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، برنامه مشاهیر را تقدیمتان می‌کنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میزبان شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. موسیقی عزیزان، در برنامه گذشته به گسترش حوزه نفوذ فرهنگی ایران بعد از پذیرش اسلام اشاره کردیم. همچنین به چگونگی نفوذ و حاکمیت ترکان بر ایران با حکومت غزنویان و سپس سلجوقیان پرداختیم و گفتیم که آنان بدون هر گونه تعلق و وابستگی قومی یا طایفه‌ای مانند سلاطین ایرانی عمل می کردند و حتی برخی از آنان شجره‌نامه‌ای ایرانی نیز برای خود